سلام علیکم خدمت همه سروران معظمی که در محضرشون هستیم، عرض سلام دارم و انشاءالله و رحمان که خداوند بر توفیقات همگی عزیزان لحظه به لحظه و روز به روز اضافه بکند و با پایان گرفتن ماه مبارک رمضان اون معنویت و نورانیتی که به برکت ماه مبارک رمضان خداوند به شما عنایت کرده انشاءالله حفظ بکنید و ادامه پیدا کنه. خدمت ما عرض می‌شود که سوره مبارکه قدر رو در جلسه قبل تا آیه شریفه تنزل الملائکه و روح و فیها بإذن ربهم من کل امر به محضرتون عرض کردم. بله، همونطور که ملاحظه فرمودید آیه شریفه از ابتدا پیرامون قرآن هست که اشاره کردیم، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، که قطعا و به تحقیق و مسلم است این امری کاملا روشن است گویی که چی؟ که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. و بعد برای فخامت و عظمت قرآن مجدداً تأکید فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی اگر ما رو گفتیم ما یه استفهامیه بگیریم که قول قوی هم همین هست، معنا این می شود که چه چیز تو رو آگاه کرد و صاحب درایت کرد بر اینکه لیله قدر چیست. و بعد می‌فرماید لیله القدر خیر من الف شهر، که شب قدر بهتر است از هزار ماه. که این رو باز در جلسه قبل اشاره کردم که مراد در یک نگاه کلان اگر الف رو گفتیم موضوعیت بهش ندیم بلکه دلالت بر کثرت بکند، بنابراین معنا این می شود که شب قدر از هزاران ماه، از یک زمان طولانی که عبارت باشد از هزار یا هزاران ماه، این ارزشمندتر و بهتر هست. و این اشاره به یک اصل کلی گفتیم داره به این معنا که اگر هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع ما ولایت رو برداریم و منها بکنیم، در نظام تشریع جز پوسته و یک مانده کم ارزش و به جرأت میتوان گفت بی ارزش از دین باقی نمیماند، خواه در اعتقادات باشد و یا در احکام باشد. در نظام تکوین هم که به صراحت دعاها و همچنین به خصوص زیارتنامه ها اصولا شفیع نظام عالم و گرداننده نظام عالم مسئله ولایته. به لحاظ عقلی هم این مطلب اگر ما نظام عالم رو یک نظام طولی بگیریم و صادر اول و اون کس که بعد از ذات باری متعال همه فیضها از مخزن او به اذن پروردگار البته و از طریق پروردگار از مخزن او بر عالم صادر می شود، اسمن ما به او می گوییم مقام ولایت، مقام اسم اعظم، صادر اول و یا هر اسم دیگه ای که می خواهیم بگذاریم. این اسم مهم نیست، مهم این است که در لحاظ عقلی اگر نظام نظام طولی است طبعاً سلسله مراتب عالم به اسم اعظم ختم می شود. این همون مطلب خیلی فخیمی است که امام امت رحمت الله علیه در شرح حدیث دعای سحر ماه مبارک رمضان درباره او مفصل صحبت کردند، که همون کتاب شرح دعای سحر ایشون اشاره به همین نکته داره. و چون به روزها و شبهای پایانی ماه مبارک رمضان هم میرسیم، حتما توصیه میکنم به رفقا که با این نگاه دعای سحر رو ملاحظه کنند که از اون ابتدا وقتی می‌فرماید اللهم اینی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی، این بها یعنی ارزش، مقدار، گرانسنگی، گرانقدری و اموری از این قبیل. پس وقتی ما از خداوند میخوام که خدایا من تو رو قسمت میدم به اون مقام و مرتبه و بها و ارزش خودت، این طبیعی است که ارزش ذات باری رو که مخلوق نمیتونه بفهمه، اصلا مخلوق احاطه‌ای به ذات باری نداره، اما وقتی سخن از ارزش و مقدار هست پس پیداست که مراد اون بهایی است که در فکر بشر می گنجد و این بهایی که در فکر بشر می گنجد عالی ترین او در مقام اسم اعظم ظاهر می شود. و همینطور در سایر اسمایی که در دعای سحر ما می بینیم باز خداوند ما با همون اسم قسم می دیم ولی به جلوه های مختلف اون اسم. اون اسم صاحب قدرت، صاحب جمال، صاحب جلال، آیه کبرای الهی است و همینطور خلاصه صفات دیگه‌ای که در اسم اعظم خداوند وجود داره. و هم دلیلم هست که مرحوم استاد رحمت الله علیه درباره این دعا می‌فرمودند هم می‌تواند قسم باشد که ما دائما خدا رو به آیات مختلف و جلوه های مختلف اسم اعظم خودش داریم قسم میدیم، که خب این قسمی است که قطعا انسان دعا بکند به دنبال این قسم مستجاب است و دیگه ردخور ندارد، و یا میتواند خودش مورد دعا باشه که این دومی کمتر ممکنه مورد توجه قرار بگیره. یعنی خدایا من از تو میخوام که انقدر به من نورانیت، انقدر به من در ماه مبارک رمضان به خصوص به برکت سحرهای ماه رمضان، انقدر به من مقام و مرتبه و علو و درجه بدی که بتوانم مظهر این اسمای تو بشم. یعنی در واقع گویی به مقام خلافت اللهی، البته در حد خودم، چون طبیعی است که اون مرتبه اعلای او منحصر به ائمه معصومین علیهم السلام و 14 معصوم، اما مراتب پایین‌تر او رو انسان در حد خودش باید تلاش کنه با انجام وظایف شرعیش و در صراط مستقیم شریعت این مدارج رو طی بکنه. بنابراین جمع‌بندی بخوام بکنم این است که مسئله ولایت هم در نظام تکوین حرف اول رو میزنه که اون دیگه دست انسان نیست، ما چه انکار بکنیم چه انکار نکنیم علی‌ای‌حال جیره‌خوار سفره ولایتیم. حتی کفار هم از سفره ولایت بهره میبرن. اون عبارت زیبای زیارت سوم سید الشهدا که جزء زیارات مطلقه حضرت علیه السلام محسوب میشود، همون ابتدای زیارت با این عبارت شروع می شود که من شهادت می دهم که ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. من شهادت می دهم که شما در آن مقامی در نظام کیانی قرار دارید که اراده خداوند در اداره عالم در گردش نظام هستی اول به خانه شما فرود میاد و سپس از خانه شما بر عالم جاری میشه. یا در زیارت جامعه کبیره که فراوان این مطلب گفته میشه، دائما به این نکته اشاره میشه که بکم تنبت الارض و اشجارها، بکم تمسک السماء ان تقع على الارض و از این قبیل، که به واسطه شماست که باران میبارد، به واسطه شماست که زمین سرسبز می شود و درختان و گیاهان می روید و از این قبیل. این خب در نظام تکوینه و اون به لحاظ برهان عقلی هم در جای خودش اگر خواستن رفقا مطالعه کنن حتما جناب آقای غلامپور فرمودن که این کتاب امامت و ولایت از منظر عقل و نقل براهین متعدد عقلی و نقلی، البته اقامه شده بر همین که جایگاه مقام ولایت در نظام عالم کجاست. اونو حتما در اونجا ملاحظه کنید، طول میکشه این بحث. اما مهم اونی که به کار ما میاد که اختیاراً انسان میتواند اون رو در عمل بیاورد، احترام گذاشتن و قدر و مقام دانستن برای مسئله ولایت در نظام تشریعه که انسان زمانی از دین خودش بهره میبره، زمانی این دین برای انسان بالندگی میاره، زمانی این دین نورانیت در قیامت برای انسان میاره، که این دین حتما منور باشه به نور ولایت. اینکه این فرمید لیلت القدره خیر من الف شهر، که شب قدر با اون توضیحاتی که عرض کردم، یعنی عزیزانی که در جلسه اول بودن عنایت دارد که این تام بستا اشاره به تای وحدته، یعنی این شب قدری که ما میخواییم بگیم و الا لیل القدر اگر بود اشاره داشت به جنس شب، جنس شب مراد نیست، اون شب قدری که مورد نظر هست، مثل شجر و شجره، شجر جنس درخت رو میگوید، شجره یعنی اون درخت خاص، اون درختی که مورد نظر ما هست. لذا لیلة القدر یعنی اون شب قدری که مورد نظر هست و تنها شبی است که در سال بسیار موسوم است، مسما دارد به شب قدر، اون چیز خیر من الف شهر. بعد البته صفات شب قدر در آیات بعد خداوند ذکر میکند، اما این یک هشداری است به ما انسان ها که اگر شما در زندگیتون مسلمان بودید ولی اهل ولایت نبودید، بدونید این اسلامتون به دردتون نمیخوره. ولی اگر مسلمان بودید و این اسلام رو آمیخته، یعنی اعتقاد شما در کنار مسئله ولایت قرار گرفت، این بالندگی میاره. این همون تعبیر زیبای امام هشتم علیه السلام هست در اون حدیث مفصل که وقتی درباره ولایت حضرت شنیدند که مردم دارن با هم بحث میکنن، گفتگو میکنن، یکی قبول میکنه، یکی رد میکنه، یکی میگه جزء فروع دینه، یکی میگه حتی جزء به اصطلاح اعتقادات نیست، جزء احکامه، که اینا همش در همون کتاب ذکر شده. امام میفرمایند اینها در مقامی نیستن که اصلا بتوانن جایگاه امامت و ولایت در دین تشخیص بدن، این رو فقط امام معصوم میتونه ذکر بکنه. بعد امام اشاراتی به این مقام میکنن، از جمله میفرمایند الامامت و اصل اساس اسلام نابی، امامت اصلا پایه اسلامه، ریشه اسلامه، و بالندگی، جوانی، رشد و نمو، اینا تعابیر اون روایت شریف است درباره اسلام در گرو ولایتی. اینا رو چون تا حدودی اشاراتی داشتیم، الان دیگه نمیخوام عرض کنم، ولی میخوام عرض بکنم هر مقداری ما در زندگیمون ولایت، نه به معنی دوست داشتن اهل بیت که این باشه، با این نه که عرض میکنم نه نفی باشه، در این حد متوقف نشیم. ولایتی که در باب اهل بیت گفته می شود معنای صدارت، سرپرستی، شدت قرب به پروردگار، همون تعبیر صادر اول، و متقابلن شدت نزدیک بودن به خود ما، که در همون روایت امام هشتم امام می فرماین امام به تک تک شماها از پدر مهربان و مادر باز مهربانتر، که مادر خیلی ابراز علاقه به فرزندش میخواد بکنه، از همه جهت حتی از جانش مایه میگذاره برای سلامت و محافظت از مادر، و همچنین از برادر و شفیق خیلی صمیمی. امام فرمیان امام یعنی امام هشتم میفرمیان مقام امامت و امام از تمام اینها به شما نزدیکتره، و اگر میخواید بدونید چقدر امام شما رو دوست داره، نگاه کنید ببینید پدر و مادر شما رو چقدر دوست میدارن. بنابراین خلاصه این که میفرماید و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، یک ادعا نیست، بیان واقعیته که انسان باید این واقعیت در خودش محقق بکند. هر مقدار معرفتش در این مقام به امام بیشتر باشه، بدانیم که امام عنایت بیشتری به او میکنه. و هم دلیلی که شنیدم عزیزان انشاءالله و رحمان بعد از ماه مبارک میخوان مشرف بشن به مشهد رضوی، در نظر داشته باشی امام معصوم از همون زمانی که انسان حرکت میکند از شهر خودش به سوی محل زیارتی که هست، این در محضر امامه و امام به او عنایت داره. اما میزان عنایت امام و توجه امام برمیگرده و قدر و ارزش دادن امام برمیگرده به میزان معرفت ما به مقام امامت. این است که به این مطلب خیلی توجه کنید. در تقریبا تمام زیارتنامه ها شما اینو ببینید هست که انسان دائما تکرار میکند که من یقین دارم به امامت شما و یقین دارم به این که شما رئیس مایید، سید مایید، سالار مایید، سرپرست ما هستید. و خلاصه اول این اعتقادات رو ما ابراز میکنیم و بعد امام رو زیارت میکنیم تا امام به ما پاسخ مثبت بدند و عنایت کنند. خب خیلی معطل نشیم. بعد میفرماید تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربه من کله. این تنزل رو در ابتدای عرایزم اشاره کردم، چون تنزل نیست، تنزلست، یعنی تمام قراء اینطور خوندن، اختلافی نیست. و فعل مضارع اگر مرفوع باشد، این اشاره داره به اینکه این فعل مضارع به هم فعل اگر مرفوع باشه، اشاره داره که فعل مضارع، فعل ماضی نیست. یعنی اگر تنزل بود میشد از باب تفعل، اما وقتی میفهمید تنزلو، این پیداست که مضارع است، از همون باب تفاعل، یعنی تتنزلو بوده است در اصل، که به واسطه ثقل در کنار هم قرار گرفتن دوتا تا یکیش افتاد. پس تتنزل الملائکه بوده است، شدش تنزل الملائکه. خب پس معنا نباید بکنیم معنای ماضی که در زمان رسول اکرم فقط ملائکه نازل شدن، بلکه باید اینو به صورت مضارع معنا کنیم. یعنی ملائکه الهی دائما در شب قدر از آسمان بر زمین فرود می آیند، تنزل الملائکه، و بعد می تواند و روح و فیها، و همچنین روح در این شب فرود می آیند به اذن ربهم، که اذن رو بگیم به معنای رخصت، به معنای برداشته شدن موانع، که همون لازمه رخصت میشه در حقیقت، چون به کسی که اجازه کاری داشته داده میشود، گویی موانع اون کار که طرف بخواد انجام بدهد برداشته میشود. پس در اینجا که میفرماید به اذن ربهم، مفهوم مخالف داره، یعنی در سایر اوقات چون این شرافت برای شب قدر برای سایر شبها نیست، این ملائکه و روح در این مرتبه که حامل قرآن باشن و قرآن رو بر زمین فرود بیارن، در این مرتبه نیستش. نه اینکه ملائک نباشن، روح نباشد، بلکه قابلیت که عبارت باشد برای زمین و زمینیان، این قابلیت فقط در شب قدر به اذن پروردگار به انسانها داده می شود که این قابلیت داشته باشند که این مقام بر اونها عرضه بشود. خب پس بنابراین این معنا این می شود که در همه سال، در تمام ایام دوران سال، در شب قدر ملائکه الهی، که وقتی می فهمد الملائکه، این چون جمع هم هست، پس بنابراین این اشاره داره که همه ملائکه الهی در رتبه خودشون، هر کس در هر کجا باشه، یک عنایتی به زمین و زمینیان دارد و به عالم دنیا فرود میاد، در کنار گویی مؤمنین قرار میگیرد. و بعد میفرماید و روح، روح در اینجا به لحاظ لغوی یعنی اون حقیقت جاری و ساری که این حقیقت حامل یک امر بسیار بلندی است، چون یک حقیقتی که ساری و جاری باشه اما حامل چیزی نباشه که خاصیتی نداره. پس وقتی خاصیت داره که حامل چیزی باشد. پس در اینجا که می‌فرماید بر روح چند نظر داده شده، یک نظر این است که مراد از روح نوعی از ملائکه است که حالا برخی مصداق هم تعیین کردن، گفتن مراد جبرائیل امین علیه السلامه. یعنی خداوند گویی می‌فرماید تنزل الملائکه در میان ملائک به خاطر فخامت اون شب و اون کسی که این حقیقت یعنی این قرآن بر اون نازل می شود، خداوند علاوه بر ملائک تأکید می کند در واقع ذکر خاص بعد الان به اصطلاح به این که این روح هم ولو که جزء ملائکه است نیازی به گفتن نبود، اما به خصوص گفته شد برای اینکه اهمیت این شب معلوم بشه که کسی فکر نکند که فقط ملائک میان، نه اعظم ملائک هم در این شب از آسمان بر زمین فرود میان. خب این یه احتمال. اما یه احتمال دیگه که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیان میکنن، میفرمایند ممکنه که روح اصلا از جمله ملائک نباشه، یک موجود مستقل باشه که این موجود مستقل آنچنان مقام و مرتبه‌ای دارد که در حقیقت اوست که حامل قرآنه و ملائک گویی دارن بدرقه میکنن، درست مثل این که یک شخصیت خیلی والایی بخواد بر یک کسی به عنوان میهمان وارد بشود، بعد این شخصیت خیلی والا رو عده زیادی از خدمه و اون اطرافیان و وزرا و کارگزاران و اینها همراهی بکنن. خب در واقع گویی میگوین مثلا مقام ریاست جمهور بر فلان کشور وارد شد، میهمان شد به همراه تعداد کثیری از اطرافیان. پس گویی تأکید روی روح هست که لذا پس انجام معلومی شود الف و لام در روح هم الف و لام تعریفه، یعنی اون روح معین، اون روح خاصی که خیلی مقام و مرتبه دارد، که برخی از روایات هم اشاره به این معنا داره که اون روح حالا چی هست. خب این دیگه خیلی بحث مفصلی رو میطلبه، اصلا در این زمان کوتاه امکان نداره که ما بخوایم بگیم، اما همونطور که عرض کردم یک حقیقت و یک موجود مستقلی که این موجود قطعا از ملائک بالاتره، قطعا در یک رتبه ایست که از جبرائیل امین هم بالاتره و گویی اون است که حامل حقیقت قرآن هست و اون حقیقت بر چه کسی فرود میاد؟ خب ممکنه کسی بگوید خب بر زمین فرود میاد. خب بر زمین که بر گل و گیاه و درخت و کوه که مراد نیست، اینا اصولا استعداد تحمل این معنا رو ندارن. بگیم بر انسانها فرود میاد، خب اگه اینطور باشد خب برخی از انسانها در نزد پروردگار ارزششون از حیوانات پایین تره، اولئک کل انعام بل هم اضل. حتی در سوره مبارکه بقره وقتی صحبت از یهودیان به اصطلاح کافر، یعنی نه کافران، منافق باید بگیم، یعنی یهودیانی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان داشتن ولی با پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در افتادن و ایمان به پیغمبر نیاوردن، میفرماید ثم قست قلوبهم. این البته سمر اشاره به داستان گوساله و اون بقره بنی اسرائیل داره، یعنی اینهایی که ایمان نیاوردن ای پیامبر ناراحت نباش، اینا به پیغمبر خودشون هم درست حسابی ایمان نیاوردن، مدعی بودن ما ایمان آوردیم، لذا بعد از اینکه بهانه جویی کردن، با اینکه به حسب ظاهر از امت حضرت موسی علیه السلام بودند، ولی بهانه جویی کردند و هی میخواستن از زیر فرمان خداوند که اون گاو رو بکشند و قسمتی از بدن گاو رو، یعنی اون میت رو باید بگیم، قسمت از بدن میت رو که میخواست حالا زنده بشود به بدن گاو بزنم تا به معجزه الهی اون که کشته شده زنده بشه و بگه قاتل من کیه، اینا هی زیر بار نمیرفتن. بعد از زحمت زیاد و هی بهانه جویی ها بالاخره زیر بار رفتن. لذا در این سیاق خداوند به من ثم قست قلوبها، با این بهانه جویی ها در برابر پیغمبر و زیر بار فرمان خدا نرفتن، قلب اینها قسی شد، سفت شد، سنگ شد. بعد میفهمد فهیه کل هجاره. ببینید اصلا تشبیه به حیوان هم نمی کند، تشبیه به جماد می کند. یعنی اینها نه تنها از حیوانات پسترن، حتی از سنگ هم پسترن، از جمادات هم پسترن. ثم قست قلوبهم فهیه کل هجاره بل هی اشد و قسوتن، حتی از سنگم پایین تر. چرا؟ چون در ادامه می فرماید چون خود سنگ ها هم گاهی اوقات در درونشون گویی یک گیاهی چیزی رشد می کنه، این سنگ رو می شکافه، یا یک آبی که با فشار از زیرشون می خواد بجوشه این سنگ رو می شکنه و چشمه جوشان می شود، در حالی که قلب اینها هیچ گونه ملاتفت و هیچ گونه نرمی در برابر فرمان خداوند نمی کند. خب پس بنابراین قرآن با این عظمت که می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر بر زمین بر اینا فرود بیاد، اینایی که نه تنها حیوان نیستن، نه تنها نبات نیستن، جماد هم نیستن، و بر کی فرود بیاد؟ لذا در روایت دارد که امام می‌فرمایند این باید بر کسی فرود بیاد که قابلیت و قدرت و استعداد و ظرفیت تحمل این همه مقام رو داشته باشه. و به هم دلیل هست که در روایت دارد که امام صریحاً می‌فرمایند این فرد کسی جز مقام عصمت نیست. و اینکه میگن با سوره قدر با مخالفین ما احتجاج کنین، با همین دلیلی که من عرض کردم که اگر فعل تنزل و فعل مضارع هست، یعنی همه سال این واقع اتفاق میافتد، باید همیشه دوران عمر دنیا تا دنیا دنیاست تا روز قیامت، همیشه باید یک مقامی در میان انسانها زندگی بکند که بتواند ظرفیت تحمل این همه فخامت و ارزشی که خداوند با عظمت می‌فرماید و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، در سوره دخان می‌فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه و از این قبیل، توان تحمل این همه مقام رو داشته باشه. و در نتیجه معلوم می‌شود این جز مقام عصمت کسی دیگه‌ای نمی‌تونه باشه. پس تنزل الملائکت و روح و فیها، در اون شب به رخصت پروردگار که عرض کردم به معنای اینکه خدا اجازه بدهد و به عبارت دیگر موانع رو بردارد. در نظر داشته باشید برداشتن موانع به درد انسان ها میخورد، نگمی خب این که فقط درباره امام بود، چون قرآن یک حقیقت ذو مراتبه، عالی ترین مرتبهش بله در قلب مطهر پیغمبر اکرم و امام معصوم فرود میاد، ولی مراتب نازله قرآن که در حقیقت همون میشه مراتب نازله فهم ولایت گویی، این برای انسانهای دیگه هم هست. به هم دلم هست که این که میفرماید لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو جز مطهرین مس نمی کنن، بله مرتبه عالی قرآنه، ولی هیچ مانعی نداره که در باز در بیانات اهل بیت هست که مراتب پایین تر قرآن رو، ولی در این حال باطن قرآن رو با هر کس به تناسب پاکی و نزاهتی که دارد این میتواند درک کنه. به هم دلم است در ماه رمضان که اینقدر توصیه شده انسان با قرآن مانوس باشد، یه ختم قرآن بکند اینها به خاطر اینکه به طور طبیعی در ماه رمضان همه انسان‌ها، یک مسلمانان البته، یک طهارت نسبی رو پیدا می‌کنن به واسطه یه هم گرسنگی و هم به طور طبیعی افراد در ماه رمضان با قرآن مانوسن، با دعا مانوسن، سحرها برای سحری که بلند میشن نماز شبی عده زیادی میخونن و خلاصه از گناهان پرهیز میکنن. به یک نزاهت روحی وجود داره که اگه یادتون باشه عرض کردم که حضرت مریم سلام الله علیها که فرمود انی نظرتو للرحمن صوما، این دنبال آیه دارد فلن اکلم الناس انسیا، که این روزه ایشون روزه صحبت نکردن بود. پس پیداست که انسان در ماه رمضان باید زبانش رو کنترل کنه، چشمش، گوشش، جوارحش تا یک روزه حقیقی بگیره. و بد نیستم در نظر داشته باشی این تعبیر زیبای دعای روز آخر ماه رمضان که نمت اللهم اجعل فیه سیامی سیام صائمی، من رو در امروز که مجموعه گویی این 30 روز رو پشت سر دارم روزه من روزه واقعی داشته باشه، فقط گرسنگی نباشه. رب صائم، چه بسیار روزه دارانی که از روزهشون جز گرسنگی بهره دیگه ای نمیبرن، این جز این آدم ها نباشن، از روزم بهره معنوی ببرن. این آیه شریفه هم در نظر بگیر در سوره مبارکه حدید که میفرماید در روز قیامت وقتی مؤمنی با نور ولایت و با نور توحید دارن به سرعت سیر میکنن که به جایگاه خودشون برن، منافقین بهشون میگن انظرونا نخت بسم النور کن، یه خود آرومتر برید، ما در سایه نور شما راه بریم، چون ما دیگه نوری نداریم. اونها بهشون میگوین، مؤمنین به اونها میگوین قیلرج او ورا اکن فلتمسون نورا، این نور ولایت شما از دنیا باید میگرفتید، الان که نور ندارید دیگه نور ندارید، فایده ای نداره، هرکس با نور خودش باید راه بره. پس خلاصه این که میفرمید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، یعنی هرکس واقعا در جایگاه خودش مرتبه از این نور ولایت رو از امام باید گرفته باشه، که اگه شیعه امیرالمومنین باشه و در این نور حرکت بکنه، در این نور در زندگی دنیایش هم حرکت کنه. لذا میفرماید به اذن ربهم اون موانع برداشته میشود، قلب ها آماده میشود برای درک قرآن. بعد من کل امر، که من رو در اینجا معانی گوناگون گفتن داره، عموما من رو گفتن معنی با بگیری، یعنی به کل امر معنا کنی. خب به کل امر اگه معنا بکنی معنی با باشد، میتونه با یه سببیت باشه، میتونه با یه ابتداییت باشه، میتونه با یه مصاحبت باشه، با یه الزاق، اینها معانی همش هم معانی زیباییست هر کدوم رو بگیریم. که اگر ما با یه سببیت بگیریم، یعنی به سبب تمام عوالم امری، امر رو هم عالم ملکوت بگیریم، من کل امر میشود از تمام عوالم امری کمک گرفتن به سبب، یعنی این طور نیست که خلاصه این ملائک روح بیان پایین، نوقتی میان گویی تمام اون کمالات برکاتی که از عالم امر هست به واسطه اونها دارن میان، گویی انسانها در شب قدر هر مقداری ظرفیتشون بیشتر باشه تمام اون کمالات عالم امر رو که بعد از مرگ ممکن است کسی به واسطه ایمانش و ولایتش بهش برسه در شب قدر انسان برسد. اگر با رو با ابتداییت بگیریم روشن‌تره، یعنی ابتدای نزول اونها از عالم ملکوت است. و اگر با الساق بگیریم یعنی دائما اینها با عالم ملکوت محشورن، این ملائکه و روحی که به اصطلاح محشور و ملصق به عالم ملکوتن با همون در واقع با عالم دنیا میان و انسانها رو به عبارتی ملکوتی میکنن، انسانها رو از عوالم دنیایی و از عوالم پست عالم دنیا به عوالم ملکوت سیر میدن و سوق میدن. البته حرف خیلی زیاده اینجا، من دیگه الان ساعت نگاه میکنم دیگه وقت خیلی تنگه، پس من کل ام یعنی با این معنی که عرض کردم، تا بعد در پایان فرمید سلامون هی حتی مطلع الفجر، که سلام باشه خبر مقدم و هیه باشه مبتدای مؤخر. بس معنا اینطور میشود که هیه رو ما اگر به لیله برگردونیم، یعنی اون شب قدر تا طلوع فجر سراسر سلام است، سراسر سلامتی است، دوری از عیب و نقص است. دائما اون کسانی که در شب قدر هستند، یعنی بیدارند، عبادت میکنند، به نسبت در واقع اون معرفتشون، به نسبت حضور قلبشون، دائما در تحت اسم سلام الهی هستن، دائما از عیب‌ها، زشتی‌ها پاکن. پس گویی معنا رو من تکرار میکنم، اینطوری میشود لیلة القدر سلام حتی مطلع الفجر. خب خواهید فرمود پس چرا سلام مقدم اومد؟ این برای تأکیده. معمولا وقتی خبر مقدم میاد میخواد تأکید روی خبر بکند که این شب سر تا سر پاکیزگی است، سر تا کر بی عیبی است، خروج از تمام زشتی هاست تا طلوع فجر. خب خداوند انشاءالله رحمان همه ما رو محشور و مزین و ملبس و خلاصه همراه با سوره مبارکه قدر بکند، به خصوص که با مقام ولایت در دنیا و آخرت ما رو محشور بگرداند و کسی باشیم که بتونیم بهره کافی رو از اون سه با مقام ولایت بگیریم. ببینید برای شب و روز عید فطر، اولا شب عید فطر رو مرحوم علامه و مرحوم استاد خیلی توصیه میکردن که استادیوز به شب احیا بگیرید، یعنی شب عید فطر در واقع شب مزد گرفتنه. این است که اگر شب عید فطر رو به دعا و نماز و احیا بپردازید خیلی ارزشمنده. روز عید فطر هم که روز گرفتنه جایزه است و جایزه عید فطر رو هم همون دعای قنوت نماز عید فطر قرار بدید، یعنی کم از خدا نخواهید، بگید خدایا من این که خودت به ما یاد دادی که اللهم اینی اسألو که خیر ما سألکم این هو عبادو که صالحون، هم واقعا این رو میخوام که عباد صالح از خداوند ولایت رو خواستن که به مقام عالی انسانیت برسن، بعدم باز براءت از دشمنان اهل بیت رو میخوام، و بعد هم باز دارد که ان تدخلنی فی کل خیر ادخلک فی محمدن و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اینا چیزاییست که ما بایستی بخوان. و اما توصیه در ماه مبارک رمضان که بعد، من اولا این توصیه که مرحوم صاحب اقبال سید در اقبال الاعمال ذکر میکنن، اون توصیه رو اول خدمتتون عرض بکنم که مرحوم سید میفرماید ماه رمضان که تموم شد بدرقه کنید ماه رمضان رو. خب یعنی مستحب انسان 10 روز روزه بگیره. خب این مقداری البته ممکنه برای برخی سخت باشه که حالا مزاج این یک ماه رو روزه گرفتن یا بیشتر بخواد 2 مرتبه 10 روز هم روزه بگیره سخته، اما توصیه بنده اینه که حداقل مقید باشه انسان 10 روز برکات روزه رو حفظ کنه، یعنی زبانش رو، چشمش رو، گوشش رو، گفتنش رو، به خصوص به سا تنگ نظری در دیدن دیگران، حسادت، صفاتی که خلاصه با ماه رمضان سازش نداره، اینا تا 10 روز حفظ کنه که به اصطلاح اهل معنا میگن تا 40 روز مهمان خداوند باشه به دنبال 10 روز اضافی که ماه رمضان هست. این توصیه بنده است. البته بنده معتقدم اگر بشود این رو با امیرالمؤمنین قرارداد ببندید یا با یکی از اولیای الهی، که ما حالا که 30 روز به برکت ماه رمضان توانستیم انس با قرآن دائما داشته باشیم و به خصوص نماز شب بخونیم، چون نماز شب انسان در زندگی انسان یک چراغه، یعنی کسی که نماز شب میخونه در روز ممکن دیگه کمتر آلوده به گناه بشه. یعنی از که مقید باشیم به برکت ماه رمضان این نماز شب باید دست ندیم تا همه طول عمرمون. دیگه شبهای ماه تابستان هم هی کوتاه میشود، به برکت ماه رمضان که مزاج عادت کرده به سحرخیزی نماز شب اون رو از دست ندیم. وقتی نماز شب کسی بخونه، نماز صبحش هم اول وقت میشه. نماز صبح که اول وقت شد، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا مقید میشه اول وقت بشه. نماز که اول وقت شد به تعبیر مرحوم بهجت همه زندگی انسان نورانی میشه. این توصیه و در واقع سفارش این بزرگواران بوده است به عزیزانی که در ماه رمضان میخوان بهره مند بشن. التماس دعا دارم و از محضر همه سروران معظم خداحافظی میکنم.